بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. من امروز روز عرفه است، البته در عربستان که ظاهرن امروز عید قربان، روز عرفه هم روز دعاست. در کتاب اقبال سید ابن طاووس دعاهایی که برای روز عرفه نقل کرده، از دعاهای کل ماه رمضان بیشتره، یعنی از نظر حجم صفحات روز عرفه از کل ماه رمضان دعاهای بیشتری داره تو اقبال سید ابن طاووس. الان هم مرسوم شده دعای سید الشهدا علیه السلام رو بخونن که خب بسیار کار خوبیه، ولی دعای عرفه صحیفه سجادیه مضمون و محتواش خلاصه بالاتر و شریفتر از این دعای امام حسین علیه السلام. هر دوش دعای بسیار خوبیه و مأثوره، ولی مقایسه بکنید محتوای دعای صحیفه سجادیه بالاتره. شاید یه علت چمینه که اون قسمت های آخر دعای عرفه توی مفاتیح، همونجور که دقت کردید دیدی آشخ عباس قمی هم با شک و تردید اون رو نقل کرده، فرموده در بعضی نسخه ها همچنین با یه عبارت تردید آمیز نقل کرده، ولی اونی که توی صحیفه سجادی هست دیگه این شک و شبه رو نداره. نکته بعدی اینه که دعا یه بحث درباره استجابتشه، یه بحث اینه که اصل دعا کار خوبیه، چه مستجاب بشود چه مستجاب نشود. تو کتاب های عرفانی میگن که هیچ دعایی نیست الا اینکه اجابت دارد، اصلا امکان نداره دعا کسی بکنه و مستجاب نشه. فقط این دوتا تفاوت داره که استجابت دعای مطلب برآورده شدن حاجت مطلب دیگریه. خیلی ها تصور میکنن استجابت دعا یعنی که خواستشون برآورده بشود، در حالی که استجابت دعا یعنی پاسخ دادن خداوند. هر کسی بگه یا الله، خدا میفرماید بله. بگوی خدا یا فلان کارو بکن، شاید خدا مثلا شاید بگوید که مصلحت شما نیست انجام بدهن. وقتی میفرماید مصلحت تو نیست، اجابت کرد، جواب داد، اما خواسته شما برآورده نشد. جواب هست اما خواسته توش نیست. شبیه این که فرض کنید مثلا یک کسی به شما میگه که هر کس بر من نامه بنویسه من جواب میدم. شما نامه بنویسید که من میخوام خونه بخرم، پول یه خونه به من بده. خودت گفتید جواب میدم، اونم جواب میده، اما میگه این پول رو نمیتونم بدم. این جواب نامه شما رو داد اما خواسته شما برآورده نشد. استجابت دعای مطلب برآورده شدن حاجت مطلب دیگریه، و لذا استجابت دعا هیچ قید و شرط هم نداره. اینکه مثلا یه شرایط استجابت دعا، شرایط نداره که، دعا همیشه مستجابه از هر کسی، حتی فاسق و فاجر دعا همیشه مستجابه. اما خواسته برآورده می شود یا نمی شود حرف دیگری است. بنابراین همیشه خود دعا، همین که آدم با خدای متعال حرف بزنه، این خودش فرجه، این خودش گشایشه تو زندگی. همین که انسان حرف دلش رو میتونه با خداوند بگوید، یا این کلماتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده اینا رو بر زبان بیاره، اینو گشایشه. تو بعضی دعاها هست که کلمه آه اسم خداست و کسی که مریضه، همین که هی داره ناخودآگاه هی میگه آه آه، داره نام مبارک خدا رو به زبان میاره، خودش هم حواسش نیست. و همین که این آه را میگوید تسکینیه برش، یعنی اجابت و کار نداره. ما خود گفتن دعای نوع گشایشه، نه اینکه موجب گشایش میشود، نه از خودش گشایشه، خودش رفع هم مقمه. بلیزا آدم خوبه دعا رو بخونه به قصد خود دعا، بلو اینکه اجابتم هیچ مهم نیست، برآورده شدن حاجتم ملاک نیست. کتابای عرفانی هم که معمولا میگویند که بهترین دعا اینه که دعای با زبان استعداد باشه و انتظار طلب چیزی هم توش نباشد. حالا زبان استعداد حالا کار ندارم، ولی ببینید اینجور دعا خیلی دعای خوبیه ها. حضرت آدم علیه السلام وقتی از بهشت بیرون شد، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما به خودمون ظلم کرده ایم، اگرم تو ما را نبخشی ظالمیم. ولی حالا ببخش یا نبخش، اینو دیگه نگفته ها، اغفر نداره دا. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بد کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر نبخشی زیانکاریم. حضرت ایوب علیه السلام دعا کرد، رب انی مسنی الضر، خدایا مشقت و سختی به من رسیده، و انت ارحم الراحمین، تو هم ارحم الراحمین. ولی نگفت ضر من را برطرف بکن، اکشف ضری، اینو نگفته ها، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ما اگه بخوایم دعا کنیم و اینجوری بیم، خدایا من خیلی گناهکارم، خدایا من خیلی بدم، تو هم خدای خوبی هستی، خدایا من گناهکارم، گناه ما نبخشید جهنمیم، جهنمم بد جاییه. اینطوری خوب آدم دعا کنه دا. یه وقت برای مردم دعا میکنیم یا به مردم میخواییم بگیم چه جوری دعا بکنید، به اونا بگویید بند کفشتون پاره شده از خدا بخواید، به اونا بگویید که پول میخواید، نون میخواید، آب میخواید، از خدا بخواید. اما خودمون میخواییم دعا کنیم اینجوری ها، خدا یا خشک سالیه، خدایا همه تشنه اند، تو هم ارحم الراحمینی. همین. اما دوست داری باران نازل بکن، دوست نداری نازل نکن، ما فقط عرض حاجت بکنیم. اما این که چه کار بکن، خدای خودت هرچی صلاح میدونی، تو خیر همه رو از همه بهتر میدونی. این سبک دعا اینجوری بهتره. مثلا دعای سحر که میگن بهترین دعاست، اینجوریه دیگه. دعای سحر رو میگن همه 12 امام علیهم السلام میخوندند. تو هیچ جاش نداره منو ببخش یا نبخش، چیزی بده یا نده، هیچی این حرفا نداره. امام صادق سلام الله علیه طبقه یه روایتی فرمود حاجتی داشتم، رفتم در خانه خدا، خدا را خوندم و نگفتم چی میخوام. خدا را خوندم و نگفتم چی میخوام. این بهترین شکل دعاست که آدم خدا را بخونه و نگه چی میخوام. گرچه بگویدم طوری نیستم، به مردمم بگویید هرچی میخواید از خدا بخواهید و طلبم بکنید و عنوان بکنید، ولی این سبک بهتره. به هر حال این دعاهای ایام بخونید. این جمله رو عرض بکنم و بس شروع کنم. این 4 تا کتاب دعا را معمولا بخرید و بخونید گاهی وقتا. اول کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی، هم عربیش هست هم فارسیش. مفتاح الفلاح هم اعمال یه شبان روز دیگه. خیلی هم مطلب داره این کتاب. اینم معروفه که شیخ بهایی این کتابو که نوشت خوابید، صبح در خونه یکی دید در میزنه، یه طلبه بود اومد گفت که آقای شیخ بهایی دیشب امام باقر علیه السلام رو خواب دیدم. تو خواب به امام باقر عرض کردم یا ابن رسول الله یه نصیحت به من بکن. امام باقر علیه السلام فرمود کتاب مفتاح الفلاح کتاب خوبیست برای عمل کردن. از صبح تا حالا هر طلبه و هر عالمی رو میبینم بهش میگم کتاب مفتاح الفلاح داریم، میگه اصلا اینجور کتابی جایی نیست. حالا اومدم در خونه شما، خونه شیخ بهایی. وقتی شیخ بهایی نشینید خیلی گریه کرد، گفت که این کتاب رو من دیشب نوشتم، نوشتنش تموم شد و این خواب شما شاهد اینه که امام علیه السلام این کتابو تأیید کرده. این اول کتاب مفتاح الفلاح، ترجمه‌ش مال علی ابن طیفور بسطامی. کتاب دوم عدت الداعی مال ابن فهد هلی، همون صاحب کتاب التحسین یا صاحب کتاب محذب. کتاب عدت الداعی اینم هم عربیش هست هم فارسیش. کتاب سوم قوت القلوب، غذای دلها، قوت. این کتاب تو ایران چاپ نشده، ولی چاپ بیروت ایناش تو بازار هست. اینم کتاب قوت القلوب. و بعد از اینم چهارم کتاب اقبال سید ابن طاووس. این 4 تا کتاب به این ترتیب آدم عمل بکنه خیلی خوبه. حالا یه وقت انشاءالله یه نکته درباره اقبال خواهم گفت. بله. همون حق باش خباسه، یعنی اون تردید درسته. قسم بله، یعنی کلمات عرفانی زیاد داره، تعبیرها خیلی تعبیرهای زیبا و قشنگیه. لغیر که من از ظهور ما لیس لک، حتی یکونه هو المظهر لک، امیت اینون لا تراک علیها رقیبا، به خسرت صدقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. اینجور تعبیرها کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، اینجور تعبیرها بیشتر با تعبیرات عرفا سازگاره. حالا نمیخوام، یعنی بحث کتاب شناسی داره دینا، یه وقت شما بله. تو حوزه اصلا درباره ابن عطاء اسکندرانی بحث نمیشه. ابن عطاء اسکندرانی یک عارفی بوده توی رباط فاس مغرب اونجاها. این ابن عطاء اسکندرانی کتاب‌های عرفانی خیلی خوبی داره، یکی از کتاباش همون حکمه عطائیه. بعد این ابن عطاء توی این حکم دعاهایی داره شبیه این حکم ابن عطا، مثل همین فصوص ابن عربیه، یا مثلا مثل کتابای خواجه عبدالله انصاری منازل السایرین. ولی این طرف دنیای اسلام، یعنی خاورمیانه و به طرف مشرق هندوستان و پاکستان و ایران و اینجاها کتابای ابن عربی معروفه به عنوان کتابای عرفانی. ولی تو خود منطقه غرب، یعنی مثلا آفریقا و اسپانیا و اونجاها، ابن عربی خودش مال اونجاستان، ولی اونجا کتابهاش خیلی جایگاهی نداره. بیشتر اونجا کتابای ابن عطاء اسکندرانیه. خیلی زیاد درسش یا شرح یا تفسیر ابن عطاء اسکندرانی اونجا خیلی زیاده. این عاشق عباس قمی رضوان الله علیه که تو مفاتیح میفرمود با تردید این قسمت آخر دعای عرفه رو میگه، مرادش همینه. که حالا شما یه حالا موارد نمیشم، شما اون کتاب حکم عطائیه ابن عطاء اسکندرانی رو نگاه بکنید، اونجا وقت میبینید که حق با عاشق عباس قمی. به هر حال بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اصالت و لزوم در عقد بود. جلسه قبلی نکته ای رو از امام خمینی رضوان الله علیه نقل کردم. امام تو این کتاب بیع خودش جلد 4 صفحه 14 اینجا بحث این آیه شریفه اوفو بالعقود و مطرح کرده. حالا فعلا اون چی که نقل میکنم فرمایشات امام رضوان الله علیه. امام میفرماید که عقود یا جمع عقد یا جمع عقد، اگر جمع عقد باشه، عقد منش این بود که دو تا ریسمان را یا دو تا تناب را به هم میبندند، اینو میگن عقد. عقود اصطلاحی مثل بیع، اجاره، اینا اصلا گرهی توشون نیست. اگر آیه بفرماید وفا کنید به عقدها، اصلا شامل بیع و اجاره نمی شود. اگر که آیه شامل اقاعات هم که نمیشه، اینم که روشنه دیگه. و اگر آیه جمع اقد باشه، اقد اوفو بالعقود یعنی به اقده ها، اقد یعنی گردن بند، در این صورت میشود بگوییم آیه هم شامل عقد میشه و هم شامل ایقاع. احتمال سومم اینه که آیه میفرماید اوفو بالعقود، عقود جمع عقد، ولی عقد یعنی عقد العسل، عقد العسل، عقد عسل، عسل عقد پیدا که یعنی سف شد، عسلی که شل باشه بهش میگن عسل، عسلی که سفته میگن عقد العسل، یعنی عسل محکم. به معنای آیم وقت اینه که به عقدی که محکمه، به عقدی که سفته وفا کنید، یعنی عقدی که لازمه بهش وفا کنید، عقد لازم سفته محکمه. به عبارت دیگر امام خمینی میخواد بفرماید که یه عقدهایی هست که تو اون عقده ها پیمان وجود داره، مثلا کسی با کسی بیعت میکنه، این که بیعت میکنه یه پیمانی داره با اون میبنده، پیمان اینه که من با جان خودم از شما دفاع میکنم، شما هم باید امنیت برای من تأمین کنی. بیعت با دولت، بیعت مثلا با خلیفه، منش همینه دیگه، میگه من با شما بیعت میکنم، یعنی این که اگه یه روز جنگ شد به من گفتی برو جبهه میرم، اما اون دولت هم باید از اون طرف میگه من امنیت شما رو، آرامش شما رو، حفظ جان و مالتون رو به عهده میگیرم، این کار رو خواهم کرد. یعنی یه گرهی بین این دوتاست. یا مثلا نذر یا قسم، اینا همه پیمانند، التزامند. آیه شریفه میفرماید به اینها وفا کنید، نه این که آیه بگوید به عقد بیع پایبند باشید، اینو نمیگه. و به عبارت دیگر صحیحه ابن سنان فرمود که عقد یعنی عهد، اوفو بالعقود یعنی وفا کنید به عهدهای خودتون. امام خمینی می فرماید که فالمراد بالعقود العهود، پس مقصود از عقد می شود عهد. فتخرج العقود المصطلحه عنها، بنابراین دیگه اصلا تمام عقده ها از این آیه شریفه خارج می شوند. علتش اینه که فإن اعتبار العقد المصطلح یخالف اعتبار العهد، وفاء به عقد یه چیزه، وفاء به عهد چیز دیگریه. تو بیع و اجاره و صلح و این حرفا اصلا تعهد وجود نداره، اینجور نیست که کسی به چیزی متعهد شده باشه. آیه شریفه میفرماید به عهد وفا کنید، بیع که عهد نیست. این که روشنه که بی عهد نیست، معنای مطابقی بی عهد نیست، این که روشنه. معنای تضمنش هم که نیست، اینم که روشنه. و اما معنای التزامی، امام می‌فرماید که بلا التزامن لأن الفعل الاختیاری لا يعقل ان يكون من المدالل الالتزامیه. دلالت التزامیه نداریم، یعنی کلمه اوفو بالعهود، وفا کنید به عهدها، چون آیه این میشه دیگه، وفا کنید به عهد، معنای التزامیش این نیست که وفا کنید به عقد. چرا معنیش این نیست؟ به خاطر این که دلالت التزامی تلازم میخواد، باید یه تلازمی باشه بین دال و مدلول. مثلا میگفتن تلازم هست بین دود و آتش، در حالی که در ما نحن فیه امکان نداره تلازم باشه، مثلا محال تلازم باشه، به خاطر این که فعل اختیاری، فعل اختیاری یعنی وفا کردن یا وفا نکردن، فعل اختیاری معقول نیست جزء دلالت التزامی باشد. فعل اختیاری یعنی میشه انجامش داد، میشه انجام نداد، این میشه اختیاری. مدلول التزامی یعنی اونی که توش ضرورته، توش باید و اجباره، دی اختیاری توش نیست. نمیشه یه چیزی که اختیاریه مدلول التزامیه یه چیزی باشه که غیر اختیاریه، محاله. پس دلالت التزامیه نداریم. بنابراین اوفو بالعهود، اوفو بالعهود نه مطابقتن، نه تزمنن، نه التزامن ربطی به بی ندارد. بعد امام خمینی بعد از این حرفا میفرمه خب تا اینجا نتیجه این شد که اصلا این آیه ربطی به بی نداره، نتیجهش این میشه. بعد میفرماد ولی از قدیم تمام فقها به این آیه استناد کرده اند و گفتن دلیل از صلات اللزوم همین آیه است. بعد امام میفرماد که علت شاید این بوده ها، شاید میخواستن بگویند که اون حدیثی که میفرماید عقود یعنی عهود، عقد یعنی عهد، این نمیخواد آیه رو تفسیر کنه، یا نمیخواد بگوید تنها مصداق عقد عهد است، اینا رو نمیخواد بگه. به قول علامه طباطبایی تو المیزان بگوید اینا همه جریند از باب تطبیقه، میخواد بگه یه مصداق عقد عهده. بعدم امام این بحث رو مطرح کرده که اصلا استعمال کلمه عقد در بیع و در بیعت میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. تو خیلی از روایات اومده اوفو بالعقود یعنی به پیمانی که با حضرت علی و پیمانی که با پیغمبر اکرم دارید به اونا پایبند باشید، یعنی عقد را عهد معنا کرده، اونم عهد بیعت و حکومت و مسائل سیاسی. در نهایت امام این اشکالاتو که مطرح میکنه آخر بار میفرماد ولی فهم عرفی آیه همینه که به عقد وفا بکنید. حالا هنوز مطالب دیگه ایم امام داره، دار تو 6 صفحه است مطلب امام، من هنوز بعضیاشو نگفتم دیگه، اوناشو صرف نظر میکنم. بلی همین مطالبی که نقل کردیم یه چند تاش قابل تأمله. اولین نکته اینه که امام رضوان الله علیه داره این کلمه عقد را عهد معنا میکنه و بعد میگه از بحث خارجه. این فقهایی که در طول تاریخ رفتن سراغ این آیه، چرا سراغ یه آیه دیگری نرفتن؟ ببینید یه آیه دیگه تو قرآن داریم، اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا. اگر کلمه عقد در اینجا به معنی عهده، خود چرا اومدن سراغ آیه اوفو بالعقود اینا بیارند و بعد بگن حدیث داریم که عقود یعنی عقود؟ خواهد اول میرفتن سراغ اون آیه اوفو بالعهد که دیگه تفسیرم نمیخواد، این که خودش فرموده اوفو بالعهد. این خودش قرینه است که سراغ اون آیه نرفتند که صریحا میگوید عهد، اوفو بالعهد، اومدن سراغ اوفو بالعقد. این معلوم میشه که خود کلمه عقد براشون عنایتی توش بوده. این که امام خمینی فرمود که عقود جمع عقد یا عقد یا عقده، مثلا من به یدی عقدتون نکاح، عقدتون نکاح، یا عقد العسل که امام اینجوری معنا کرد، این جوابش اینه که اگر شما کلمه عقود را به معنی عقد العسل بگیرید، عسلی که سفته، یا به معنی این بگیرید که عقدتون نکاح، گرهی که قابل باز کردنم نیست تو نکاح، اگر اینجوری آدم بخواد استدلال کنه به آیه، خب این جوابش اینه که پس لزوم وفا به عقد از خود کلمه عقد استفاده میشه، در حالی که بحث ما درباره اوفو بود نه عقود. یعنی ما میخواییم اصالت و لزوم رو از امر به وفا بفهمیم، بگیم چون خداوند امر کرده به این که وفا کنید، امر دلالت میکنه بر وجوب و وقتی وفا واجبه پس عقد میشه لازم. ما میخواستیم اینجوری بحث کنیم، اینجور که امام میفرماید اصلا خود کلمه عقد یعنی لازم، خود عقد یعنی محکم لازم، دیگه اوفو رو نمیخواد. امام باید بگوید هر جا کلمه عقد به کار رفت، این میشود از تحلیل خود کلمه عقد لزوم در میاد، در حالی که اونی که فهم عرفی بود یا فهم فقها بود اینه که وفای به عقد لزوم را میگوید نه خود عقد. اینم اشکال دوم. اشکال سومم اینه که همون طوری که در بیعت یا نذر یا قسم، همونجوری که تو اینها یک نوع عهد و پیمان وجود دارد، توی معاملات هم عهد و پیمان هست و بلکه عهد و پیمانش بیشترم هست. یه جور بیعت، بیعتی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با زنها بیعت میکرد. بیعت با مرد و روشن بود، دست میدادند و به زبان میگفتند. اونا میگفتند که یا رسول الله، ما با جانمون از شما دفاع میکنیم، سرباز شما هستیم. پیغمبر خدا میفرمود منم با شما بیعت میکنم که منم از شما دفاع بکنم. یعنی حکومت باید بر مردم امنیت بیاره، مردم هم با یه حرف حکومت رو گوش بدن. این بیعت پیغمبر بود صلی الله علیه و آله با مردا. اما با زنها که دیگه این حرفا رد و بدل نمیشد، زنام که بسه دفاع و سرباز و جان فدا کردن نبود. پیغمبر دستشو میگذاشت تو تشت آب، اون زنم اون طرف دستشو میگذاشت تو تشت آب. قولن که حرفی نزدند، عملن هم که چیزی امضا نکردند. این یه جور بیعت. وقتی دو نفر میخوان پیمان ببندند، یا با زبان پیمان میبندند یا با امضا، در حالی که توی این بیعت نه زبان است و نه امضاه، یه عملیه. اگر این را امام بهش میگوید بیعت، که این قطعا بیعت دیگه، یا ایها الرسول اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یزنین ولا یسرقن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن، که تو تفسیرم این بحث رو مطرح کردن که چرا زنها باید تو بیعت بیعت میکنن که زنا نکنن، آدم نکشن، نمیدونن تهمت نزنن، ولی تو بیعت مردها این چیزا نیست. حالا تو تفسیر بحث شده. به هر حال یه جور بیعت اینه که میگه این زن با پیغمبر بیعت کرد، یعنی دستشو گذاشت تو این تشت آب، قولی که نبود. در حالی که توی بیع یا قولم هست، میگه فروختم خریدم، قولی وجود داره. یا مثلا الان امضا میکنند، ولذا میشود بگویید که عهد و پیمان توی معاملات وجود دارد، مثل بیعت، بلکه گاهی عهد و پیمان بیع از بیعت قوی تره. کسی که خونه میخره، کسی که یه خونه میخره، یه سند امضا میکنه، در حالی که وقتی بیعت کرده فقط دستشو زده تو آب. و اون امضا و عرف میگند به ساقتش بیشتر است از این. همین دستشو بزنه حالا توی یه جوهر، جایی هم نزنه دا، فقط همین دستشو زد توی جوهر یا دستشو زد توی تشت آب، خود دو دقیقه دیگه خشک میشه. یعنی این وساقتش کمتره، اون وساقتش بیشتره. بنابراین اگر آیه بیعت سیاسی را بگیرد، به طریق اولا معاملات و خرید و فروش ها را میگیره. درسته؟ نه، اینا همه درست. نه ببین، بحث ما درباره لغته. ایشون میفرماد که پیمان شکنی با پیغمبر موجب کفر میشه، اما آدم یه معامله رو که انجام میده بشکنه که موجب کفر نمیشه. اون به خاطر این که پیمان با پیغمبره. این تو منطق اینو خوندید، تو منطق میگفتن که خبر یعنی چی؟ یعنی قولون یحتمل و صدقه بلکز، یحتمل و صدق بل کذب، اینو میگه قول. حالا اینکه خدا یه جمله رو فرمود قوله یا نه، یحتمل و صدق بل کذب چرا نیست؟ اونجا میگن به گوینده نباید توجه کنید، به خود لغت قول باید کار داشته باشید، نه اینکه قول کی. اونجا باید به بیعت کار داشته باشید، نه بیعت با کی. بیعت با رسول خدا بله شکستنش کفره، اما اون به خاطر اینکه توجه به مصداق دارید. بس ما رو مفهوم کلمه است. این که بگوییم عقد به من عهد نیست، اینجوری بخواییم بگیم چون برای یه حدیثی داریم، حدیثش هم صحیح هست، مگر اینکه شما اینجوری بفرمایید. درسته که حدیث گفته عقد یعنی عهد، ولی حدیث نمیخواد معنا بیان بکنه، خواد حال مصداق بیان بکنه، یا میخواد بگه عقد شامل عهدم میشه، اینجوری، نه اینکه نفی عقد بکنه و اثبات عقد کنه. عرض کردم حالا فرمایشات دیگه هم امام داره دیگه، از اون بقیه صرف نظر می‌کنه. سلام علیکم.